تعالی فرج و شریف که همه منتظر ظهور ایشون هستیم، دل را به ندبه های نگفته می سپارم و باغچه را از ساقه های ترد ترنم پر می کنم. به قفل نگاهی دیگر می اندازم تا کلید حضور تو در آن بچرخد یا مهدی. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاده و سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با بخش دوم برنامه ها و رسیدیم به ساعت 17. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و مثل همیشه سامانه پیامک 30,36,37 پل ارتباطی شما با ماست. خب همراهان گرامی دعوت میکنم تا الان شنونده بازار سینما باشید که از محل برگزاری 43 جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی و از برج میلاد زنده و توسط همکاران مستقر در محل برگزاری تقدیم حضور شما خواهد شد. در بازار سینما
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، درود به شما فرهنگ دوستان، شما اهالی سینما و شمایی که دغدغه اقتصاد سینمای ایران رو دارید. خوش اومدید به بازار سینما. خوشحالیم که در 43 جشنواره فیلم فجر در بزرگترین جشن سینمایی ایران میتونیم شما رو همراهی کنیم در رادیو اقتصاد. شما میتونید ما رو بشنوید از روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و همزمان ما رو ببینید از سایت رادیو اقتصاد، یا اگر اپلیکیشن ایران صدا در اختیار دارید اینجا برج میلاد بازار سینما. در هشتمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر با ما همراه باشید تا از تازه ترین خبرها و حواشی این دوره بشنوید. براتون از فیلم های اکران شده بگیم و گیشه ای که خواهند داشت. گفتگو میکنیم با کارشناسان سینمایی، کارشناسان خبری و عوامل و دست‌اندرکاران فیلم‌های اکران شده در 43 جشنواره فیلم فجر در تهران. اگر شما هم تجربه‌ای دارید، فیلمی دیدید در جشنواره، میتونید نقد و نظرتون رو به ما بگید. دو تا خط ارتباطی داریم. سامانه پیامکیمون 30036 37، شماره تلفنمون 22652525 هست. اینجا بازار سینمای رادیو اقتصاده. امیدوارم که اوقات خوشی رو سپری کنید. یه مژده‌ام داریم که امروز برنامه ما 45 دقیقه است و میتونید ما رو بشنوید. امیدوارم که روزهای پرشوری برای سینمای ایران رقم بخوره. ما هم از جشنواره فیلم فجر با شما صحبت میکنیم در این ویژه برنامه. من ژالی اکبری هستم در بازار سینما به اتفاق این دوستان و همکاران. تهیه کننده فرزانه صادقیان. گزارشگر مهدخت نعمت‌زاده. هماهنگی برنامه آتنا سادات محمد پناه. کارشناس سینمایی برنامه مازیار رضاخانی. کارشناس خبری عطیه معظم. صدای ما رو سعید قنبری به گوشتون میرسونه. تصویر ما رو اگر میبینید کار هنرمندانه میثم جزی و هادی فیاضیه. عصرتون بخیر باشه. اگه ساعتتون دقیق باشه باید 5-6 دقیقه بعد از ظهر رو نشون بده و ما از برج میلاد همراه و همسفر لحظه های شماییم. اونایی که سینما رو دوست دارن، اونایی که اقتصاد سینما رو دوست تر دارن، بازار سینما رو از رادیو اقتصاد حتما دنبال میکنن، چون نگاه ما و پنجره‌ای که گشودیم به روی جشنواره فیلم فجر پنجره اقتصادیه. بریم سراغ داغ‌ترین خبرهایی که طی دیروز و امروز اتفاق افتاد.
معرفی 7 فیلم برتر از نگاه مخاطبان. حواشی نشست خبری فیلم صدام. مشکل پارکینگ برج میلاد برای اهالی رسانه. و نگاهی به فیلم های با موقعیت اقتصادی فقر.
در بخش خبری همراه هستیم با عطیه معظم. خب بریم سراغ بخش‌های خبری. عطیه معظم عزیزم سلام، عصرت بخیر.
سلام، عصرتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
متشکرم. چه خبر؟
ابتدا به نظرم از همون 7 فیلم برتر از نگاه مخاطبان شروع کنیم که برام خیلی جالبه. ما طی 1-2 اخیر هر چقدر سینما میفروخت و هر چقدر گیشه‌ها پرفروش بودن، بیشتر متعلق به فیلم‌های تجاری بود و فیلم‌های کمدی بود. اما حداقل در این چند روز هر بار که آمار فیلم‌های مورد اقبال تماشاگران رو داریم میبینیم، فیلم هایی هستن که اتفاقا در سالن میلاد هم با اقبال اهالی رسانه مواجه شدن، فیلم هایی که نه کمدی هستن و نه فیلم های تجاری هستن و این خیلی جذابه. امیدوارم که سال آینده سال فیلم های خوب برای سینمای ایران باشه.
برای بعضی از عواملش هم فیلم اولی هن.
بله آره. دقیقا همینطوره. اتفاقا فیلم اولی ها اینجا هم هستن. حالا اگر بخوام اسمی اشاره کنم، هفت فیلم برتر، بچه مردم، کارگردانی محمود کریمی از همون فیلم اولی هاست، خدای جنگ، رها از فیلم اولی هاست، پیشمرگ، موسی کلیم الله، زیبا صدایم کن و ناتور دشت جزو این هفت فیلمی هستن که حالا یا روایت ملتهبی دارن یا قصه اجتماعی دارن یا مثل موسی کلیم الله یک قصه قرآنی و یک روایت تاریخی دارن. و میگم جالبه که هیچ کدوم در این چند روز، در هیچ کدوم این روزها کمدی های پرفروش نبودن.
بله بسیار هم خوب. خبر دیگه ای هست؟
ما چون برنامه حالا ساعت 5 شروع میشه، طبیعتا فیلم صدام روز گذشته نشست خبریش بعد از این ساعت بود، گفتم یه اشاره بکنیم به نشست خبری فیلم صدام. طبیعتا نشست خبری برای این برگزار میشه که اهالی رسانه بتونن سوالاتشون رو از عوامل فیلم ها، کارگردان و هنرمندان بپرسن. در نشست خبری صدام خب رضا عطاران هنرمند خیلی با سابقه، هنرمندی که خیلی هم دوستش دارن همه مردم، اومد سر نشست خبری فیلم، ولی از رسانه‌ها درخواست کرد که ازش هیچ سوالی نپرسن. یکی دو تا سوال هم که پرسیده شد خیلی خلاصه با بله و خیر
تستی بعضم بپرسیم بله
دقیقاً با بله و خیر جواب داد و بعد هم که رفتن. به نظرم خیلی خوبه که نشست‌های خبری بتونه واقعاً اون ماهیت نشست خبری بودنش رو حفظ کنه. یه نکته دیگه هم هست که گاهی وقتا می‌بینیم که شخصی که مدیریت نشست خبری رو بر عهده داره خودش یه جوری از فیلم‌ها تعریف می‌کنه که انگار که سوال‌ها رو هم با موضع‌گیری می‌خونه. اینم بهتره که واقعا همچین چیزی رو شاهد نباشی.
نشست خبری دیروز یه کوچولو هم جریان سازی کرد رضا عطاران و خیلی نگاه عکاسا و در واقع
بله خیلی فوکوس کشید به سمت خودش با حالا اون
یه جریان ایجاد کرد توی اون نشست خبری. ولی این نکته درستیه. امروز هم چند تا نشست خبری برگزار شد، دقیق گفتی عطیه مازن، که بعضی از بچه‌ها ایستادن از عوامل و خوب شاید واقعا حدود یک ساعت بعد از نشست خبری پاسخ میدادن به سوالات خبرنگاران، که این اتفاق خوبیه. ما هم چند تا گزارش گرفتیم، حالا در دل برنامه میگیم. میگم نگاهمون نگاه اقتصادیه، خیلی کم توی نشست‌های خبری راجع به عدد و ارقام و بودجه‌ها صحبت میکنم، ولی ما دوستان رو بعد از نشست یه جورایی غافلگیرشون میکنیم، این سوالا رو ازشون میپرسیم. حالا در قالب گزارش حتما راجع به این صحبت میکنیم. امیدواریم که گیشه خوبی رو توی بهار و تابستون ببینیم از سینمای ایران، هرچند که منتقدین حالا نگاه دیگری دارن. ببینیم چه میشه. متشکرم ازت.
منم ممنونم از شما. عصرتون بخیر.
همراه ما باشید اینجا بازار سینما، رادیو اقتصاد.
بگو عوض چی جمع کنه، دنبال این خرسه نره، اینا شکارشن.
بابا اینجا بیا بیرون.
خان بابا
چی شده؟
خان بابا رفته به خاطی حرف زده.
چی گفت؟
که بیاد زن تو بشه. ساکتی؟
چی بگم؟
مثل اینکه بعدت هم نمیاد.
این طوله ها رو بر چی آورده اینجا؟
بابا این بدبخت ها رو مادرشون رو تله گرفته بود کشته بود.
الو
من احباب ندارم.
یه حس بدیه وقتی آدم میفهمه جایی نفر دیگه بود.
اصلا من میگم فرقه برای چی بعد روز عروسیش بلند شد بیاد یه همچین محلی.
چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در بازار سینما.
عصرتون بخیر باشه. متشکرم که ما رو میشنوید. انقدر که خوش سلیقه‌اید رادیو اقتصاد گوش میدید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و اگه دوست دارید که ویژه‌تر ما رو همراهی کنید، لطفاً از اپلیکیشن ایران صدا لطفاً ما رو ببینید، یا اگر سایت رادیو اقتصاد رو بهش دسترسی دارید میتونید هم ما رو ببینید هم بشنوید. و مازیار رضاخانی کارشناس سینما با ماست تا ببینیم که این چند روز چه گذشت بر سینمای ایران و جشنواره فیلم. آقای رضاخانی سلام، عصرتون بخیر، ممنون که با ما هستید.
سلام، عرض ادب احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. جشنواره فجر دیگه داره آرام آرام به ایستگاه پایانی خودش نزدیک میشه. در هشتمین روز یک نکته رو اشاره بکنم و اون این که تفاوت برگزاری فیلم فجر در کشور ما با فستیوال کن یا برلین یا جشنواره‌هایی در این هست که جشنواره فیلم فجر در 40 سال گذشته آینده اکران سینمای ایران رو رقم زده، به دلیل اینکه ما اکران فیلم خارجی نداریم، ولی کن این اهمیت رو نداره، براش فیلم ها رو انتخاب میکنه، به بازار سینماییش لطمه ای نمیزنه چون فیلم خارجی وارد میشه. ولی ما چون عملا چیزی به اسم نمایش و اکران فیلم خارجی نداریم، خیلی وابسته به جشنواره فجریم. پس جشنواره فجرمون سپهر سینمای آیندهمون رو دقیق و منطقی خیلی مویی به شما معرفی میکنه که سال آینده گیشه هاتون چه خبره. این آماری که اعلام کردن، گیشه های آمار مردمی و رأی مردمی، این مردم یک بار فیلمو میبینن، اینا آدمایی نیستن که دوباره برن برگردن بیان فیلم ببینن. پس به این آمار هم در سینما نمیشه به هیچ عنوان اشاره کرد. فقط کسانی هستن که الان در سینماهای فجر حضور دارن، چهار بغل میکنن، دست میزنن و میرن. ولی منتقدین میگن امسال برای سال آینده خیلی از گیشه و فروش و صف و 100 میلیارد و 200 میلیارد تومان خبری نیست، مگر اینکه بهای بلیت انقدر بره بالا که این اعداد خودشو بالا نشون بده. به دلیل اینکه در جشنواره فجر که ویترین سینمای ایرانه، تا الان اتفاق ویژه‌ای نیفتاده. خانم
میتونیم امیدوار باشیم دو سه روز آینده؟
بعید میدونم. فیلم فجر همیشه در روز سوم چهارم تکلیفش روشنه. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، جلسه یادآوران در محل ساختمان هنر تجربه داره برگزار میشه. و این نکته رو بهتون بگم که این مسئله بسیار مهمه. جشنواره تا الان یک خروجی جدید به ما نداده. ما هر سال دنبال یه چهره جدید بودیم برای اینکه شاید فلانی، شاید این خانم، یا شاید این آقا سیمرغ بگیره. ولی الان فکر می‌کنم کسای فردا یا روزهای آینده روی صحنه خواهند رفت که سیمرغ دارن و گرفتنش براشون دیگه چیز جذابی نیست. و البته سرمایه‌گذاری‌هایی هم که الان من در این فیلم‌ها دیدم، سرمایه‌گذاری‌های کمی بوده. در 2-3 سال گذشته پول‌های فراوانی از جاهای مشخصی هزینه شده برای یک سری فیلم‌ها. خروجی‌هاش هم اومدن بیرون گفتن 100 میلیارد 200 میلیارد فروخته، ولی این سینما اصلا، یعنی این جشنواره اصلا نمیتونه مدعی بشه که سال آینده میتونه خیلی بفروشه. با آنتیک و با صدام که نمیشه سینمای یک کشور رو اداره کرد. ما انقدر فیلم دستمون خالیه، من اینو راحت بتونم.
چرا؟
ببین چرا خیلی طولانیه بخوام بهتون بگم. ریل گذاری از یه جایی به بعد مدیریت ها تغییر کرده، جایزه نمیدونم جشنواره بخش سینمای ملی ایران رو برداشتن، بعد دوباره فجر ملی و بین‌الملل جدا کردن، بعد دوباره وصل کردن. اینا همه لطمه است، چون تو به عنوان تهیه کننده میای روی فیلم سرمایه گذاری میکنی، میگه هم در ملی هم در فجر تو اما بازار شکل میگیره، فیلم من دیده میشه، من فیلمو میفروشم. یهو بهت اطلاع میدن که جشنواره بین الملل حذف شد، شما چی کار میکنی تو اون لحظه در مقام سرمایه گذار؟ اساسا و نمیدونم چرا امسال کاملا احساس کردم که اگه من چه شاسواری اومده و فرمان جشنواره فجر رو به دست گرفته، فقط برای اینکه امسال خوب برگزار کنم با تمام کمبودها، با تمام کاستیها. ولی جشنواره روون حرکت کرد، پشت صحنه خیلی اتفاقی ممکن افتاده باشه ولی ما ندیدیم. حداقلش اینه که اصلا یه لامپی کم بشه، یه نوری قطع بشه، چیزای معمولی که داره اتفاق میفته، ولی جشنواره حرکت کرده. ولی این حرکت منتقدین آروم توی راهرو اگه باشون حرف بزنید خیلی امیدوار به فروش نیستن. این نشان دهنده اینه که خروجی سینما در سال گذشته، پروانه ساخت، حضور سرمایه گذاران به هر دلیلی، من اصلا نمیخوام وارد دلیلش بشم، به اولین جایی که در کشور لطمه جدی وارد کرده سینما هست. این مشخص.
یه نکته ای رو یک دو سه روز راجع به صحبت میکنیم، چون نگاه ما نگاه اقتصادیه و اینکه حالا سرمایه گذار مثلا دولتی اومده یا بخش های بزرگی که بودجه های کلان دارن و میتونن سرمایه گذاری کنن، ولی شاید خیلی مسلط به قبل و بعد سینما نباشن. سرمایه رو آوردن وارد فیلم کردن، ولی اینکه ما یک در واقع اقداماتی رو انجام بدیم،
چرخه درستی برای از لحظه فیلم نامه نوشتن تا لحظه بلیت اولی که خریداری میشه در سینما وجود نداره.
همین رو میخوام بهش اشاره کنم.
سینما دولتیه.
آها، که ما این چرخه آروم آروم اگر از کار بیفته شاید اون تبعات بعد رو داشته باشه.
الان افتاده. الان این افتاده و مشهوده. به همین دلیله که آقای رضا عطاران در جلسه نقد و بررسی با شوخی از جلسه بیرون میره. به دلیل اینکه اساسا براش مهم نیست سوالاتی که پرسیده میشه و جوابهایی که باید بده، چون یک خبرنگار کار کشته نمیشینه ازش ماهوی حرف بزنه. همه میپرسن چقدر دستمزد گرفتی، اصلا به رسانه چه ربطی داره که کی چقدر دستمزد گرفته؟ ما وظیفه‌مون فرهنگ سازیه، ما باید بگردیم نقطه خوب فیلمو پیدا کنیم، با مخاطب مطرحش کنیم، بگید اینجای خوبو ببینید، این یه دلیلی داره. من مثال دارم براتون از پدرخوانده بزنم که هنوز داره کار میکنه در سینمای جهان، یک سکانس. ولی میخوام بهتون بگم ما اینو نداریم. امسال خیلی راحت بازیگر یک سینمای ایرانمون اومد نشست و گفت من اصلا سوال بپرسید فلان، پژمان جمشیدی به شوخی گفت دلار فلانه. اصلا اینا چی؟ اینا اصلا مسائل رسانه نیست. ما الان مثلا اصلیمون سینماه. بیاین در مورد سینما هم حرف بزنیم. آقای پژمان جمشیدی، آقای رضا عطاران، شماها چهره های خوب سینمای ایرانید. مردم برای شما میان سینما، یه چیزی به سینما اضافه کنید. الان دیگه الان وقتشه. به نقطه‌ای رسیدین که دیگه باید یه چیزی من بدی، یه چیز جدید من یاد بگیرم ازتون، بگم اینو نشنیده بودم، این بازی رو ندیده بودم. تا الان این رو خانم اکبری
بله ممنونم ازتون. و با این اتفاقی که افتاده یه سوالی رو پرسیدیم از یکی از تهیه کنندگان، گفتم که چون معمولا این یکی دو سال اخیر سرمایه گذارانی که وارد سینما میشن بیشتر به این اعتقاد دارن که حالا توی فیلم‌های کمدی سرمایه بذارن حداقل سرمایه‌شون برگرده.
بله.
گفتم این نگرانی رو ندارین که توی فیلم اجتماعی کار کردین؟ گفت وقتی اسم سرمایه گذاری میاد و با بچه‌ها صحبت می‌کنیم میگم تن و بدنمون می‌لرزه.
دقیقاً همینطوره.
آره.
به دلیل اینکه میگم شما آماده کردی خودت رو برای بازار جهانی یا جشنواره دو پاره میشه. من آمده بودم فیلممو خارجی‌ها ببینن، تمام شرکت کننده‌های بخش اروپایی اومدن می‌خوام فیلمو بخرن ببرن تلویزیون. با اون روی کرد خودم رو تا الان نگه داشتم تا بهمن ماه، و یعنی فیلم هم اکران کرده بودم تابستون، بهترین موقع فروخته بودم رفته بود. حالا اوکی این کار رو با هم کردی، نتیجه چی به من میدیم به جاش؟ بهت نگاه میکنم و میگن ببخشید. به همین سادگی. و متاسفانه حجم سرمایه گذارا روز به روز داره کمتر میشه و این مدلی میشه که در بعضی از نشست‌ها، نمیخوام اسم ببرم، کارگردان میگه خودم با پول تو جیب خودم با پول بچه‌ها با این ور پول جور کنیم، 100 تومن هم جور کنیم فیلم ساختیم، که نشد فیلم ساختن که. سینما اینجوری نیست.
و بعد از اون طرف به این نکته رو هم در نظر بگیریم، ما رادیو اقتصادی به این موضوع هم بپردازیم، وقتی سرمایه گذار نباشه، وقتی اون چرخه سالم ایجاد نشود و چرخه معیوبی شود، بعدا ما یه دستکاری میکنیم توی در واقع عدد و رقم بلیت ها، و بعد اونطوریه که این حوزه فرهنگی از سبد خانواده کارمند و کارگر بیرون میره.
ای کاش فقط بتونیم تو عدد و رقم دست ببریم، کم میذاریم از فیلممون. دیگه اون لنز سوپر وایدی که باید دو روز اجاره کنم این پلانو بگیرم و نمیگیرم. من با عنوان یه کسی که توی این حوزه دارم کار میکنم دارم بهتون میگم، وقتی پولم نمیرسه مجبورم غذای ضعیفتری به عواملم بدم و قطعا عواملم با نارضایتی سر صحنه میمونن.
کیفیت ها آروم آروم پایین میاد،
همه چیز با هم میاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی بحث باحالی باز شد. حتما روزهای آتی این موضوع رو پیگیری میکنیم. این یه درد و دل درست بود و یه زاویه نگاه درست که داده شد از چرخه اقتصادی سینما که راجع بهش صحبت کردیم. روزهای آتی به فیلم ها میپردست.
به امید خدا خوشحال شدم و امیدوارم که اتفاقای خوبی برای سینما ایران بیفتن. از شما و شنوندگانتون تشکر.
متشکرم از مازیار رضاخانی، کارشناس سینما، که در این بخش با ما بود. اینجا بازار سینمای رادیو اقتصاده.
خبرها و حواشی جشنواره. روند تولید و هزینه ساخت فیلم های اکران شده و آینده گیشه فیلم ها در سال سینمای ایران. گفتگو با عوامل و دستاندرکاران فیلم های اکران شده که 43 جشنواره فیلم فجر در بازار سینما.
عصرتون بخیر باشه. 25 دقیقه از 5 بعد از ظهر گذشته و شما رادیو اقتصاد رو گوش میدید. ما برج میلاد هستیم در 8th روز از برگزاری جشنواره 43 فیلم فجر. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید. برنامه ما تا حدود 15 دقیقه آینده ادامه داره. با کارشناس خبریمون و کارشناس سینمایی برنامه گفتگو کردیم. یک مهمان عزیز هم داریم، اما قبل از اینکه با مهمان صحبت کنیم بریم تو دل برج میلاد با مهدخت نعمت‌زاده عزیزم همراه بشیم و بخش گزارشی که برامون آماده کرده. مهدخت جان عصرت بخیر خواهر، بفرمایید در خدمتیم.
زنده باشید خانم اکبری عزیز. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که این چند روز همراه ما بودن از برج میلاد. وقتی کنار مردمی هستیم که فیلم‌ها رو تماشا می‌کنن از مشاغل مختلف، خیلی هاشون هم که همکاران ما هستن. جاله عزیزم، خیلی از غرفه هایی که اینجا حضور دارن صاحبان پلتفرم ها یا سکوهایی هستن که فیلم های سینمایی هرشون به نمایش گذاشته میشه و خیلی هم با اقبال مردم مواجه شدن و قطعا بی تاثیر نیستن بر بازار سینما که روایت این چند روز ما در برنامه‌مون هست. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای امیر یزدی که ایشون کارگردان هستن و سرکار خانم قربانی عزیز که نویسنده هستن و صاحب یکی از این پلتفرم های سکوها، و ببینیم که این سکوها چطور میتونن به بازار اقتصاد سینما کمک کنن. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام میکنم خدمت همه دوستان، خدا قوت بهتون میگم. ببینید، پلتفرم ها یا همون سکوها در واقع یک حمایتگری هستن برای صنعت سینما و فیلمساز و عموم مردم، که فیلمساز بعد از این که حالا اون فیلمو تولید میکنه و به اکران میذاره، میتواند که در پلتفرم ها یک حمایتگری پیش بیاد که این حمایتگری از طریق حالا ترافیک ها برای اون فیلمساز هستش، تهیه کننده و کارگردان، و یک حمایتی دیگری هم که هستش که جمع آوری عموم مردم برای صنعت سینماست. یعنی در واقع من نوعی اگر 4 نفر در خانواده باشم باید 400,000 تومان، حالا بلیتی 100,000 تومان حساب کنیم، باید بدم به سینما بدم، ولی خب در طریق پلتفرم میتونم که با 100,000 تومان به مدت 1 ماه یک سری فیلم هایی که در صنعت سینما داره اکران شده و میخوام بازم ببینم، یا در پلتفرم هر موقع که دوست دارم ببینم اونجا استفاده بکنم. و حالا خب در هر صورت در ایران یک کمی هنوز روی پلتفرم ها لحاظ تکنیکی های مدل کامل نشده، ولی خب فعلا تو این 4-5 سال اخیر جا افتاده بین مردم پلتفرم. حالا خب بنیانگذار این پلتفرم ها کشوری مثل ایتالیا بوده، سوئد بوده، دانمارک بوده، و ایران هم داره جای پای خودش رو صفر میکنه تو این قضیه. حالا یک سری پلتفرم ها هستن که آرشیوی میذارن و یک سری پلتفرم ها هستن که اصلا تولید سریال دارن، تولید فیلم دارن، که این برای صنعت سینما یک پشتوانه هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما، واقعا هم همینطور هست. سرکار خانم قربانی، با توجه به اینکه شما نویسنده هستید و یکی از مشاغل ارزشمند در بدنه سینما، فکر میکنید به عنوان یک نویسنده چطور باید چیزی خلق کنید در کنار همکاری با دیگران که باز برسیم به همین چرخه پویا در صنعت سینما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. حقیقت مسئله در مورد یک نویسنده و نویسندگی اینه که اول باید حتما یک ایده پرداز خوب باشه نویسنده، تحصیلات خوبی، حالا من نمیگم آکادمیک، میتونه تحصیلاتش رو در جاهایی که خیلی تدریس خوبی میکنن، اساتید خوبی ما داریم در این زمینه، بگذرونن و بخوام 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 بنویس بخوام بنویس. یعنی به این نکته که رسیدن حالا میتونن قلم بردارن و ایده های خودشون رو روی کاغذ بیارن. و یه نکته مهمتر اینی که همکاری کارگردان با نویسنده که به نظر من خیلی مهمه، این که نویسنده تلاش کرده نوشته و چیزی که جلوی کارگردان میذاره سعی بشه همون ساخته بشه،
امانت داره نوشته هاش باشه.
دقیقا هم